أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسئله نو در اصل مسئله در اینی که اگر شخص قبل از این که نماز مغربش را بخواند وارد نماز عشا شده و در اثنا یادش آمد که نماز مغرب را نخوانده است، حکم این شخص چیه؟ که این مسئله متفرع بر اعتبار ترتیب بین نماز مغرب و عشا، بین نماز مغرب و عشا هست، که اصل بحث ترتیب در همین فصل در مسئله 8 بیان شده. مسئله 8 بیان این بود که ترتیب بین ظهرین و بین العشاءین لازم هست رعایت او، و اگر کسی اخلال به این ترتیب کرد حکم این اخلال چیه؟ عمدن باشه حکمش چیه؟ جهلن باشه حکمش چیه؟ سهوان حکم اخلال به این ترتیب چیه؟ این جهات اصلی بحث مربوط به ترتیب در مسئله 8 بیان شده. مسئله 9 متفرع بر مسئله 8 در مورد نماز مغرب، در خصوص نماز مغرب و عشا، که یک مصداق برای صلاتینی است که بین اونها ترتیب معتبره، در خصوص این مسئله مطرح شده و بعضی از جهات در این مسئله عنوان شده که در مسئله 8 اون جهات ذکر نشده. به تفصیل روی حساب، برای اینکه به تفصیل و مستقلا حکم اونها معلوم بشه، مسئله 9 را مرحوم سید عنوان کردن. همونطور که در جلسه قبل هم گفته شد، برای این مسئله 3 صورت تصویر میشه که این 3 صورت در خود همین فرق که ترک المغرب و دخل فی العشا، در همین فر هر 3 صورت تصویر میشه. اگر در جلسه قبل برای صورت ثانیه گفته شده که جایی را فرض میکنیم که شخص در نماز مغرب دخل فی المغرب و تذکر که نماز عصر قضا شده را انجام نداد، اون مثال یکی از مثالهای این بحث هست، ولی اختصاصی به اون نداره. در خود همین مسئله که نماز مغرب و عشا باشه 3 صورت تصویر داره. صورت اول این بود که قبل از مضی محل، قبل در جایی که محل عدول باقی هست، محل عدول باقی هست و قبل از مضی محل مشترک یادش بیاید که نماز مغرب را نخونده، مثل اینکه در رکعت سوم، در رکعت دوم رکوع سجدتینش و غیر اینا یادش بیاید که نماز مغرب را نخونده، در نماز را به عنوان عشا شروع کرده، 2 رکعت که خونده یادش آمد نماز مغرب را نخونده. این مصداق صورت اولا هست که قبل مضی محل عدول هست و قبل مضی محل مشترک هم هست. صورت دوم جایی است که قبل مضی محل عدول هست ولی بعد مضی محل مشترک، در همین فرق که دخل فی العشا و تذکر که مغرب را نخونده، مثالش جایی است که وارد رکعت 4 شده، قبل از رکوع رکعت 4 مشغول خواندن تسبیحات 4 برای نماز عشا است، یادش آمد که نماز مغرب را نخوانده است. این جایی است که هنوز به رکوع رکعت 4 وارد نشده. اگر به رکوع رکعت 4 وارد بشه، این را مثال برای مضی محل عدول ذکر می‌کنند، ولی اگر هنوز وارد رکوع نشده، در حال قرائت هست یا هنوز مشغول قرائت نشده، ایستاده تا قرائت را که تشبیهات اربع باشه را انجام بده. این مثال برای صورت ثانیه در خود همین مسئله مطرح شده که مغرب و عشا باشه. صورت سوم هم جایی بود که بعد موذی محل عدول این تذکر پیدا بشه که همون داخل شدن در رکوع رکعت رابعه باشه. بعد داخل شدن در رکوع رکعت رابعه، حالا در خود رکوع یا بعد از تمام کردن رکوع یادش آمد که نماز مغربش را نخون. این سه تا صورت که در این مسئله تشبیه میشه. صورت اول که قبل موذی محل عدول باشه و از محل مشترک هم نگذشته باشه، حکم در این صورت واضح هست، همونطور که در جلسه قبل هم گفته شده، اشکالی در این قسمت نیست. اقلش اینه که صحیحه زراره به عنوان یک دلیل تا مسند و دلاله حکم را در این صورت اول اثبات میکنه. در خود صحیحه زراره همین فرع مطرح شده که در نماز عشا یادش آمد نماز مغرب را نخون، در رکعت دوم نماز عشا یادش آمد نماز مغرب را نخون، امام علیه السلام فرموده که یعدل الی نماز مغرب. صورت اول جای بحث نداره. صورت دوم و صورت سوم جای بحث داره، گرچه در این تعلیقی که اعلام به این مسئله نه دارن اختلاف نظر فقط نسبت به صورت ثالثه بیان شده، نسبت به دو صورت اول نظر مخالفی وجود نداره، یعنی کانه اتفاقی هست. هم در صورت اول میتواند شخص عدول بکنه، هم در صورت دوم هم شخص میتواند عدول بکنه. خب در این مسئله که اتفاقی هست، مرحوم آقای حکیم فرمودن که از جواهر هم استفاده میشه که بر ظاهر اصحاب هم همینه که در جواهر نسبت داده این را به ظاهر اصحاب. ظاهر اصحاب اینه که حتی در صورت ثانیه که بعد موذی محل مشترک و قبل از موذی محل عدول اگر یادش بیاید نماز مغرب را نخونده، اینجا جای عدول هست. از این حساب از نظر قولی کسی در این قسمت مخالفت نکرده، ولی ما از جهت سنایی و استدلالی جای بحثه که به چه دلیل در صورت ثانیه که شخص وارد تسبیحات اربعه از رکعت چهارم شده که به عنوان عشا شروع کرده، چطور اینجا از موارد عدول به نماز مغرب هست؟ این قصدش را به نماز مغرب برمیگردونه و نهایتش اینه که یه قیام اضافه از شخص صادر شده، قیام زائدی از شخص صادر شده. چه دلیلی داریم بر اینکه اینجا جای عدول هست؟ با توجه به اینکه صحیحه زراره که دلیل برای صورت اول بود، صحیحه زراره در این صورت ثانیه دلالت واضحی ندارد، چون فرض در صحیحه زراره جایی بود که در رکعت دوم نماز عشا یادش آمد، دیگه این فرض که در رکعت چهارم قبل از رکوع یادش بیاید این در صحیحه زراره مطرح نشده. با توجه به اینکه صحیحه زراره که دلیل تام السند و دلاله در صورت اول بود صورت دوم را نمیگیره، محل بحث شده که صورت دوم را ما از کجا حکم به صحت این نماز مغرباً بکنیم؟ به این که مکلف نیتش را عدول بده به نماز مغرب و به عنوان مغرب تمام بکنه، عشا را بعد بخونه. خب در این قسمت سه وجه گفته شده یا میتوان گفت برای اینکه اینجا جای عدول هست، جای عدول هست و اینطور نیست که نماز باطل باشد، بله مکلف این را رها بکنه برگرده نماز مغرب از اول بخونه، یا جای بله اتمام ها اشاعن باشه، بلکه اینجا از موارد عدول هست. دلیل اول که در کلام مرحوم حکیم اشاره به اون شده اینه که ما اینجا در این مورد به روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میتونیم استدلال بکنیم برای اثبات این مطلب، چون در روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که حدیث 2:63 است، در روایت اینطور اومده که بله حدیث 2 صاحب وسائل نقل میکنه از کافی و عن الحسین ابن محمد الاشعری عن معلب ابن محمد عن الوشا عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی صلاتن حتی دخل وقت صلات اخرى، فراموش کرد نماز اول رو بخونه تا اینکه وقت نماز دوم هم فرا رسیده. فقال، این سوال سائل بود، جواب امام علی تقدیر صدور روایت اینه که اذا نسی الصلا او نام انها صلاحین یذکرها، اگه فراموش کرد خب وقتی هر وقت یادش آمد باید بخواند. فاذا ذکرها و هو فی صلاتن، اگر یادش آمد نماز را نخونده در حالی که الان مشغول نماز دیگه‌ای هست، بدع بالتی نسیه، این نماز را بله از همون اون نمازی را که فراموش کرد از همون شروع میکنه، یعنی بله نیتش را برمیگردونه به نماز اول. این یک فقره، حالا محل استشهاد تقریب استشهاد گفته میشه. و این ذکرها مع امام فی صلات المغرب، اگر یادش آمد که اون نمازی را که وقتش گذشته نخوانده در حالی که با امام جماعت در نماز مغرب هست، با امام جماعت در نماز مغرب هست، یعنی نماز را به قصد مغرب شروع کرده، یادش آمد که نماز عصر را نخوانده، در اینجا حکم اینه که اتمها به رکعتن، اینجا این نمازی که به عنوان مغرب هست و مغرب هم 3 رکعتی هست، یک رکعت به او اضافه می کند که 4 رکعتی بشود تا مصداق نماز عصر بشه. ثم صلی المغرب، بعدم که نماز مغربش رو می خونه اشاره هم که بعد از مغرب می کنه، ثم صلی الاتمه بعدها، و این کان صلی الاتمه وحده فسلم منها رکعتین ثم ذکر انه نسی المغرب، اتمها به رکعه که مربوط به صورت اول میشه دیگه، که اگر در نماز عشا بوده یادش آمد نماز مغرب رو نخونده ولی جایی متذکر شد که 2 رکعت فقط از عشا رو خونده، ما در همون صورت اول، فتکون صلات و للمغرب 3 رکعات ثم یسلی الاتمه بعد ذلک. این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله استشهاد به این روایت برای سورت ثانیه در 2 فقره هست. فقره اول این قسمته که اذا ذکرها و هو فی صلاتن بدع بالتی نسیه، این گفتن که این عبارت که اگر نماز قبلی را فراموش کرد در حالی که در نماز هست یادش بیاید، باید برگرده به نماز قبلی. تقریب اصطلاح اینه که اینجا فیضا ذکرها و فی صلات یعنی در خود صلاته، وارد در صلاته، فی حال صلاته، نه اینکه در وقت صلات باشه، دخل فی صلات، در حالی که دخل فی صلات بعدی یادش آمد نماز قبلی را نخونده، بعد در هنوز از نماز خارج نشده در حال صلات هست، بعد بلتی نسیه شون بعد نیتش را عدول میدهد به نماز قبلی. تقریب استدلال اینه که این بعد بلتی نسیه یعنی نیتش را عدول میده. خب این عبارت که بدع بلتی نسیه هم شامل می شود جایی را که در رکعت در اون موضع مشترک یادش بیاید، هم جایی را که در موردی که مثال برای صورت ثانیه باشه که از موضع مشترک تجاوز کرده ولی از محل عدول نگذشته، که همین بله قیام و قیام رکعت به رکعت رابعه باشه، این رو هم میگیره دیگه. اطلاق این عبارت که و هو فی الصلاة تذکر که لم یأت بسابق، این اطلاق این عبارت در مورد مغرب اینجا را میگیره، هر سه صورت رو میگیره. اگر در صورت ثالثه به خاطر دلیل از این اطلاق رفعیت بشه، ولی در دو صورت اول و دوم که دلیل نداریم، پس به اطلاق این فقره از روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله تمسک میکنیم، میگیم که حکم در این صورت ثانیه هم بله عدول به نماز مغرب است. این فقره اولی که به او استشاره شده. فقره دوم اینه که در عبارت بله در روایت اینطور اومده و ان ذکرها مع امام فی صلاة المغرب اتمها برکعه، اگر در نماز مغرب بود و یادش آمد که نماز عصر را نخوانده است، اونجا نیتش را به عصر عدول میدهد. این عبارت میگیره جایی را که شخص در نماز مغرب بعد از سجدتین قبل از اینکه تشهد و سلام را بگوید یارش بیاید، و میگیره جایی را که در وارد تشهد شده، تشهد را خونده، تشهد نماز مغرب را خونده، یارش آمد که نماز عصر را نخونه. خب اینجا اگر روایت در این مورد بفرماید اینجا عدول به عصر بکنه، این از مواردی است که از موضع مشترک تجاوز کرده، عطا به عملی که مصداق نماز لاحقه هست ولی مصداق جزء نماز سابقه نیست. خب اگه در نماز مغرب و عصر یه چنین حکمی ثابت بشه، دیگه در محل بحث که مغرب این هم باشه احتمال فرق و احتمال تفصیل داده نمیشه. با این دوتا فقره مرحوم آقای حکیم فرمودن که میشنوان حکم را در صورت ثانیه هم اثبات کرد، به اطلاق این دوتا فقره میشه تمسک کرد و حکم را در صورت ثانیه هم اثبات کرد که در اینجا وظیفه عدول به نماز مغرب هست. این تقریب استدلال به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله برای اثبات حکم در صورت ثانیه. نسبت به این استدلال اشکال شده، هم اشکال من ناحیت سند در این روایت شده و هم اشکال من ناحیت دلاله. اشکال من حیث سند در این روایت همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی در همین قسمت از کتاب الصلات اومده در موضع نقل شده، اشکال اینه که معلم محمد توثیق نداره بلکه تضعیف داره، چون بله در مورد او در کلام نجاشی اومده که بله این شخص ضعیف در حدیث و ضعیف در مذهب هست. در کلام نجاشی اومده ضعیف در حدیث و ضعیف در مذهب. در مورد او هم گفته شده که احادیث و یغرفیون که یکی عباراتی که در مورد او اومده اینه که بله این شخص معلم محمد ضعیف فی الحدیث و فی المذهب. خب این باعث میشه که این بله روایت من حیث سند حجیت نداشته باشد. اگه گفته بشه که در اینجا خب ولو نجاشی این رو تضعیف کرده ولی در مقابل این در رجال کامل زیاره وارد شده، در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، این موجب توثیق شخص می شود، مرحوم آقای خویی در اینجا جواب داده که نه، خود این عبارت دلالت بر ضعف می کنه و اون نکاتی که مرحوم محدث نوری برای توثیق او ذکر کرده است اون نکات هم تمام نیست، بعد از این که به صورت خاص نجاشی اون رو تضعیف کرده، دیگه به اطلاق توثیق رجال کامل زیاره و رجال تفسیر قمی هم نمیشه تمسک کرد. اون مال جایی است که دلیل خاص بر ضعف وارد نشده باشه. اگه در یه جایی نه دلیل بر ضعف نه دلیل بر وساقت هیچ کدوم نباشه، بله به اون اطلاق میشه تمسک کرد، ولی بعد ورود دلیل خاص بر ضعف که دیگه نمیشه به اون اطلاق تمسک کرد. این اشکالی است که از نظر سندی در این قسمت از کتاب الصلاة در کلام مرحوم آقای خویی اومده، ولی از این اشکال جواب داده شده. مرحوم آقای حکیم در اینجا فرموده که این اشکال سندی به ضعف سند، این اشکال تمام نیست چون معلل ابن محمد معتبر الحدیثه، جزء افرادی است که در عقد حدیث میتوان به او اعتماد کرد، حدیث او اعتبار داره. اما چطور، چرا معتبر الحدیثه با وجود اون تضعیف که شده بیان نشده که چرا اینطوره. خود مرحوم آقای خویی در موارد متعددی از موسوعه و در معجم این وجه را بیان کرده و اون وجه عبارت از اینه که فرمودن که ولو در عبارت نجاشی تو بله تضعیف اینجوری عبارت اینجوری اومده، ولی این دلالت بر ضعف شخص من حیث وثاق در روایت و احتراز از کذب از این دلالت بر این نداره، مرافعات با وثاقت نداره. اینکه شخص ضعیفون فل متن، عبارت نجاشی اینه که ضعیف هست هم در مذهب هم در حدیث. قسمت ضعف مذهب معلومه، اون که مضر به وثاقت در قول نیست. ضعف حدیث هم این هم دلالت بر این نداره، چون ضعف حدیث معناش اینه که احادیث او یک دست نیست، علی منوال واحد نیست، بله در حقیقت قصر و سمین داره، یا به حسب تعبیری که در خود همین معلل ابن محمد اومده احادیث او قاطی داره، روی این حساب یعرف و ینکره. اینطور نیست که احادیث او همه اون متن احادیث او همه اینها موافق با مذهب باشه، موافق با آرای مذهب باشه، اینطور نیست، بلکه قاطی داره. خلاصه این که شخص بله بس استرابه، این ضعف در حدیث هم به معنای استرابه در حدیث، مضطرب الحدیث عبارت بله عبارت نجاشی این بود که معلل ابن محمد البصری ابوالحسن مضطرب الحدیث و المذهب، تعبیر استراب در حدیث، استراب در حدیث و استراب در مذهب. استراب در حدیث به معنای همینه که احادیث او یک دست نیست، قاطی داره. این دلالت بر عدم وثاقت من حیث القول نداره. پس تضعیف نجاشی کنار میره به خاطر اینکه این عبارت دلالت بر ضعف در قول نداره. اما وثاقت او را از کجا اثبات میکنیم؟ در معجم به در موسوعه در موارد متعدد بیان فرمودن که خب وثاقت او وقتی تضعیف خاص از بین رفت، وثاقت او را با تمسک به توثیق رجال کامل زیاره و رجال تفسیر قمی توثیق او را اثبات میکنیم. پس این شخص معتبر الحدیثی میشود، ضعف نداره و داخلی در اون قاعده عام توثیق رجال کامل زیاره و رجال تفسیر قمی است. این بله در حقیقت جواب مرحوم آقای خویی از اشکال سندی در این روایت و اشکال به ضعف معلل ابن محمد. این مقدار از فرمایشات ایشون که این عبارت نجاشی که تعبیر فرموده است در معلل ابن محمد مضطرب الحدیث و المذهب، این دلالت بر ضعف ندارد، این قسمت قابل قبوله. بله فرمایش ایشون در این قسمت تمامه که این دلالت نداره، این تعبیر مضطرب الحدیث دلالت بر ضعف من حیث وثاقت قولی در به معنای مقابل وثاقت قولی نداره. اما اون قسمت دوم که فرمودن از طریق تفسیر علی ابن ابراهیم و رجال کامل و زیاره ما توثیق این را قبول میکنیم، این را شخص ثقه میدانیم، این قسمت محل اشکال به خاطر اینکه مبنا که بله عبارت کامل و زیاره مرحوم ابن قولقه در اول کامل و زیارات و عبارت علی ابن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیر دلالت داشته باشند بر وساقت کل راوی که ذکر در این کتاب، اشکال من حیث المبنا به اینه که از اون عبارات یه چین معنای استفاده نمیشه. اشکال مبنایی هست، مبنا که تمام مشایخ ابن قولوی و تمام مشایخ علی ابن ابراهیم قمی ثقه هستن، من حیث المبنا این مبنا تمام نیست. روی این حساب این قسمت دوم که بل این شخص وثاقت دارد، از این را نمیتوانیم وارد بشیم و این را راه تامی نیست. نتیجه تا اینجا این شد که این شخص تضعیف خاص نداره، اما وثاقتش هم ثابت نشده، چون اون راهی که مرحوم آقای خویی ارائه فرمودن اون راه تمام نیست. خب اگر ضعف ثابت نشه، وثاقت هم ثابت نشه، باز عملا همون مشکل باقی میمونه که نمیتوان به روایات او عمل کرد. در اینجا مرحوم آقای تبریزی از راه دیگه وثاقت او را اثبات کرده، اون راه همون راه معروف توثیق معارف، به خاطر اینکه این شخص از معلم ابن محمد از معارف هست و در مورد او قدح و ذمی که به معنای ناظر به ضعف من حیث القول باشه وارد نشده، ثابت نشده. روی این حساب روی مبنای عام توثیق معارف میدوان حکم به اعتبار معلم ابن محمد کرد. حالا چطور این از جهت صغروی من حیث المبنا که این قاعده توثیق معارف که تمامه، ولی از حیث صغرا چطور معلم محمد مصداق معارف هست؟ با توجه به این که معلم محمد روایاتی را که از اون نقل شده روایات کثیری از روایات متعدده، اقلش اینه که 700-800 تا یا بیشتر از این روایت داره، ولی مشکل اینه که راوی از معلم محمد افراد زیادی نیستن. نوع روایات معلم محمد از طریق حسین ابن محمد ابن عامر نقل شده. در این حال چطور صغرای معارف در مورد معلم محمد اثبات میشه؟ فرمودن که خب اینجا بله این در معلم محمد بله کسی است که حسین ابن محمد که از مشایخ کلینی هست به او اعتماد کرده و مرحوم کلینی در کافی روایات متعدد را از همین معلم محمد از طریق همین حسین ابن محمد آورده. این که در موارد کثیری صاحب کافی و همینطور حسین ابن محمد از او روایت میکنن، این نشون دهنده اینه که شخص دارای وثاقت پیش اون شخص هست. این اقلش اینه که نشون میده که این شخص از معارف هست، مرجع در عقص حدیثه. یه نکته به او اضافه میشه به این که به این نکته قبلی که حسین ابن محمد از او روایت کسی داره به کلینی، ولو به واسطه حسین محمد روایات او را در کافی آورده، خود همین موجب میشه که شخص ثقه باشه. ولی برای تقویت این جهت معارف بودنش اینه که معلم محمد کسی است که بله روایات حسن ابن علی وشا را نقل کرده و در کافی و غیر کافی روایات حسن ابن علی وشا از طریق معلم محمد نقل شده. البته نه همه روایات، ولی اکثر حداقل بیش از نصف روایات حسن ابن علی وشا که در کتب نقل شده از طریق معلم محمد نقل شده. خب این که اکثر روایات از جمله خود همین روایتی که اینجا خوندیم، روایتی که در مورد همین عدول واره شده، اونجا هم داره معلب ابن محمد عن الوشا عن ابان ابن عثمان. خود نقل اینکه اکثر روایت حسن ابن علی وشا از طریق معلب ابن محمد نقل شده، نشون میده که این شخص مرجع در اکثر احادیث بوده. و اینکه شخص محل رجوع باشه در عقل احادیث به او مراجعه بکنن، این به صورت طبیعی موجب معروفیت او میشه. خب اگر شخص معروف باشه و در مورد او قدح و ذمی وارد نشده باشه، این کاشف از وثاقت شخص میشه. این اشکال سندی که بله با به این بیان این اشکال سندی دفع شده که از جهت ورود تضعیف خاص با اون فرمایش مرحوم آقای خویی جواب داده شد که عبارت نجاشی دلالت بر ضعف ندارد. از جهت اثبات وثاقت با قاعده توثیق معارف، این شخص قابل بله میشه حکم روایات او را روایات معتبر حساب بکنه. بله اگر کسی این بله قواعد را قبول نداشته باشه، فقط به نقل اجلا، کثرت نقل اجلا یعنی اجلای متعدد، این را فقط نشانه وثاقت شخص بدانه، در مورد معلم محمد تعدد اجلا نداریم که از او تعدد روات اجلا از او نداریم که این تعدد نشانه وثاقت باشه. ولی اگر از راه قاعده توثیق معارف یا تفسیر علی ابن ابراهیم یا رجال کامل زیاره پیش بیاییم، خب این مصداق اون قواعد قرار میگیره.
توثیق معارف وثاقت
ثابت میکنه، عدالت و حسن ظاهر وثاقت وثاقت را، همون حسن ظاهر را درست میکنه. در عقلش اینه که در از جهت وثاقت قابل اعتماد هست دیگه. نه وثاقت، شخص وثاقته، وثاقته، نه وثاقته، نه وثاقته، وثاقت، نه فقط این. نه حالا اون که عدالت باشه علاوه بر وثاقت عدالت را هم اثبات میکنه، اون یه حرف دیگه. اون حسن ظاهر در به نحو خاصی دلالت بر چیز میکنه، حسن ظاهر به نحو خاصی دلالت بر عدالت داره، ولی خود معروفیت که در کلمات مرموهای تبریلی اومده در توفیق معارف، با این معروفیت فقط همون وثاقت را میتونه اثبات بکنه، بیش از این نیست. ولی اگر در کنار معروفیت حسن ظاهری هم باشه، به این که مثلا شخص مراوده داشته باشه از اون گناه نبینه، اونا اون حرف دیگه ایه. اون احراز عدالت یه حرف دیگه ایه. ولی اونی که مورد احتیاج در عمل به روایته که وثاقته، با این مبنا درست میشه. این اشکال سندی. از جهت دلالی دوتا اشکال به استدلال به این روایت شده. اشکال اول در استدلال به روایت اینه که در این روایت بله این که به این روایت تمسک میکنیم، به اطلاق این روایت برای اینکه حکم در صورت ثانیه هم عدول هست، این استدلال تمام نیست. چون در عبارت روایت اینطور بود دیگه، عبارت این بود که بله فعضا ذکرها و هو فی سلاتن بدع بلتی نسیه. در از این عبارت اشکال اول اینه که از این عبارت استفاده نمیشه که شخص در اثناء نماز هست و یادش آمد نماز قبلی تا این را دلیل بر عدول بگیریم. چرا از این عبارت استفاده نمیشه؟ چون در سؤال سائل تعبیری که وارد شده این بود که حتی دخل وقت و صلات اخرى. اینجا که در عبارت با توجه به سؤال سائل که داره حتی دخل وقت و صلات اخرى، در جواب اگر امام علیه السلام بفرماید فعضا ذکرها و هو فی صلاتن، با توجه به اون قید در کلام سائل که وقت صلات باشه، این کلمه فی صلاتن یعنی فی وقت صلات، یعنی در وقت نماز دوم، در وقت نماز دوم اگه یادش آمد نماز اول رو نخونده، خب اول باید نماز اول رو بخونه. این ربطی به عدول نداره. فرض نشده است که شخص در حال صلاته که عدول مورد داشته باشه. نه، یادش آمد در حالی که در وقت صلات ثانی، وقت صلات ثانی هست، یادش آمد که نماز اول رو نخونده. و این حساب به این نمیشه، به این فقره از روایت نمیشه به این روایت استدلال کرد برای مدعا. این اشکال اول. از این اشکال اول بله، که اشکال دلالی اوله، مرحوم آقای حکیم جواب دارن. جواب اینه که معمولا اینجا در روایت هست که واو فی صلاتن، وقت رو از کجا آوردی شما؟ این که فی صلاتن را هم بکنیم بر این که وقت صلات اخرى باشه، این قرینه، این وجه نداره. حمل کلمه فی صلات بر این که و هو فی وقت صلات هست، خب این هم حمله بر خلاف ظاهره، به دلیل بر این هم ندارید. روی این حساب این رو باید به همین ظاهرش باقی بذاریم که فی صلات تا مربوط به عدول بشود و طبعا قابل استدلال هست برای مدعا. هم صورت اول رو میگه هم صورت دوم.
فرد جلیل هم شامل بشه.
نه،
حالا فی
صلاتن
وقتی بشه به
طریق
اولا
به وقت صلاتن
میشه.
بله، حالا اینکه بله، حالا این قسمت عبارت، این قسمت بقیه جواب میده. اینکه خب مستشکل در اشکالش اینجور تقریب کرد که در سوال سائل اومده فی وقت صلات، اون کلام سائل رو قرینه قرار داد. مرحوم آقای حکیم جواب داد که این سوال هم قرینه نمیشه، برای صرف اینکه در سوال سائل کلمه وقت آمده این قرینه نمیشه که در جواب هم که کلمه و هو فی صلات اومده این رو هم بکنیم. کما اینکه سوال سائل مال جایی است که وقت صلات هست و فرض نکرده از سائل که شخص داخل صلات لاحقه شده، این دلیل نمیشه. چطور؟ فرموده که ما یظهر من الفقرت ثانیه، چون در فقره ثانیه لا اشکال به این که مورد بحث در فقره ثانیه جاییست که شخص داخل صلاته. چطور در فقره ثانیه امام علیه السلام متعرض شده حکم جایی را که شخص داخل صلاته، نه اینکه فقط توی وقت صلات باشه. و این کلام سائل منافات با کلام سائل نداره، در فقره اولا هم به همین صورت دیگه. پس سوال سائل ولا در سوال او وقت صلات اومده، ولی این قرینه نمیشود که ما کلمه و هو فی صلاتن که در جواب ذکر شده این رو هم بگنیم بر هم بر فی وقت صلات. این یک جواب. جواب دوم اینه که اگه این اشکال تمام هم باشد، نهایتش در فقره اولا می آید، اما در فقره ثانیه که این اشکال نمیاد که. در فقره ثانیه اصلا معلومه دیگه، به صراحت مورد نظر در فقره ثانیه اینه که شخص در نماز مغرب هست، با امام جماعت داره نماز مغرب رو می خواند، داخل در نماز مغرب هست. حضرت فرمود اتم ماها رکعتن. اگر این اشکال تمام باشد، نهایتش اینه که فقره اولا را از ما میگیرد در اثبات حکم صورت ثانیه، اما فقره ثانیه رو که نمیتونه از ما بگیره، از فقره ثانیه ما استدلال میکنیم. دوین حساب فرمودن این سوال سائل لا یصلح، عبارت مستمسکینه، و سوال لا یصلح قرینتن کما یظهر من ملاحظت الفقرت ثانیه، ما ان فیها، یعنی فی الفقرت ثانیه، کفایتون فی اثبات المطلوب. این اشکال اگه تمام باشه، نهایتش این که فقره اولا از دست ما گرفته بشه، ولی فقره ثانیه هم اونو که نمیتونه، این اشکال موجب نمیشه که فقره ثانیه رو هم حمل بر وقت صلات بکنیم.
چرا؟ در تعین داره و حدی نمی
تعین
داره، در این
رو
فقره
ثانی
ظهور در
تعین اقلش استحبابه دیگه، اقلش استحبابه، تعینه ولی مطلوبیت رو داره.
ظهور در تعین
وجوبی در جایی را که امن باشه، نهایت اینکه شما الزام ندارید. در بقیه موارد در این اشکال هیچ در هیچ جای دیگه که این اشکال نمی کنه که در این دلال بر طلب می کنه و چون ما قائل به وجوب نیستیم پس رفعیت از روایت می کنیم. نه دیگه اقلش اینه که اگه شما دلیل بر تعین پیدا نکردی اینو حمله بر استحباب می کنید، دلیل پیدا نکردی حمله بر استحباب موجب رفعیت نمیشه. پس این اشکال اول دلالی اشکال تامی نیست، چون به هم در فقره اولا این اشکال وارد نیست، حتی نسبت به فقره اولا میتوان از این اشکال جواب داد. اگر اشکال در فقره اولا هم جواب داده نشه مسجل بشه، ولی ما به فقره ثانیه استدلال میکنیم و کافی هست، فقره ثانیه در اثبات مطلوب کافیه. این اشکال دلالی اول. اشکال دلالی دوم اینه که این در این روایت که حتی به لحاظ فقره ثانیه هم ما حساب بکنیم، این فقره ثانیه و یا در فقره اولا هم محل کلام جایی باشه که شخص دخل فی الصلات، بله به این روایت نمیشه حکم صورت بله حکم صورت ثانیه را اثبات کرد. چرا؟ به خاطر اینکه در این صورت ثانیه مفروض اینه که شخص این عملی را که انجام داده اگر این را بسنجیم با نماز سابقه یک مقدار زیادی داره در اون فقره ثانیه، اون تشهد نماز مغرب مثلا، در بله فقره اولا که محل شامل محل بحث میشه قیام به رکعت رابع با یه مقدار زیادی هست. خب با توجه به این که اون عملی که انجام شده از نماز قبلی نماز سابقه یه مقدار زیادی داره، این روایت عبدالرحمن اگر در صورت ثانیه رو هم شامل بشود و بخواهد بگوید عدول بکن به نماز قبلی، میپرسیم که مراد از عدول چیه؟ آیا عدول بکنه به نماز قبلی حتی مع زیاده، یا عدول بدهد نیتش را به نماز قبلی قبل از زیاده؟ عدول بده نیتش را به نماز قبلی قبل از زیاده. اینجا که مثلا در نماز مغرب تشهد را خونده، این که نیتش را به نماز عصر عدول بده، یعنی حتی با تشهدش را هم جزء نماز ظهر نماز عصر قرار بده، یا قیام رکعت رابعه را هم در نماز مغرب جزء نماز مغرب قرار بده، یا اینکه نه فقط قبل همون محل مشترک را، همون موضع مشترک را قرار بده. اگر بگویید که تمام این ما اتابهی تمام معتیه به حتی مع زیاده جزء نماز قبلی قرار بگیره، این که لایم کنه التزام به او، چون نماز مغرب نماز مثلا مغرب که رکعت چهارم نداره، که قیام و تسبیحات رکعت چهارم نداره، اون اجزای از قد مشترک که از قد مشترک تجاوز کرده قابل عدول به نماز سابق نیست. خب این اگه مقصود عدول به تمام معتی و بباشه، این قابل التزام نیست، چون اجزای اضافی نمیتوانند جزء نماز سابق قرار بگیره. اگر مقصود از عدول به ما عطا الا نماز لاحقه عدول به اون مقدار مشترک باشه، عدول به اون مقدار مشترک باشه نه حتی مع زیاده، این هم قابل التزام نیست. چرا؟ بله این هم قابل التزام نیست. به خاطر اینکه چرا قابل التزام نیست؟ به خاطر اینکه اولا اون چه که در روایت اومده اینه که یعدل مثلا به اون نماز سابق نداره که بعضی از این را عدول بده، تمام ظاهرش اینه که تمام او را عدول بده. اینکه ما هم بکنیم به عدول را به عدول به بعض معتیوبه، این خلاف ظاهر روایت هست. اشکال دیگه هم میشه کرد در اینجا اینه که این که در روایت اگه بفرماید که بعضی از او، چه بعضی هست؟ بعض ضابط من نیست دیگه، امر مضبوطی نیست. این که بگیم بعضی از این رو عدول بده، نه همه، این چه بعد ممکنه قابل حمله برای اینی که شما که 3 رکعت خوندی 2 رکعتش رو عدول بده بعد 1 رکعت رو اضافه بکن مثلا، به طوری که در فقره اولا این اشکال میاد، بعضی از این موارد در فقره ثانیه نمیاد، ولی بعضی در ولی بعضی هم در فقره ثانیه هم در فقره اولا که این چه مقدار از بعض معین نشده در این روایت، حواله به امر مجهوله. روی این حساب این روایت اختصاص دارد به همون صورت اولا که موضع در موضع مشترک هست و در موضع چون در موضع مشترک هست تمام معتیوبه قابل عدول به نماز سابق هست. پس اشکال دلالی دوم اینه که این روایت در صورت ثانیه قابل التزام نیست، چون در صورت ثانیه اگر مراد عدول به تمام معتیوبه باشه این که معلوم هست قابل التزام نیست، چون نماز سابق این زیادی را نداره. اگر عدول به بعض باشه، عدول به بعض خلاف ظاهر است، وجیب نداره، علاوه بر این که امر منضبطی هم نیست. این اشکال دلالی دوم. مرحوم آقای حکیم فرموده که این اشکال هم تمام نیست، بلکه ظاهر روایت اینه که عدول بدیم نیت را به اون مقداری که موضوع معدول عنه، معدول الیه، موضوع نماز سابق است. حالا توضیحش دیگه نمیده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.